بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين سيما بقية الله في الأرضين جل الله فرجه الشريف. گفتیم که سیره و ارتکاز سه کاربرد دارن: تنقیح موضوع، تنقیح ظهور و کشف حکم شرعی. در جلسات گذشته بحث‌های زیادی رو راجع به تنقیح موضوع و تنقیح ظهور و تفاوت این دو داشتیم. گفتیم ارتکازاتی که مؤثر هستند در ظهور به دو دسته ابتداءً و در نهایت به سه دسته تقسیم میشن. یک دسته ارتکازات عقلایی که اینها در همه زمانها و مکانها هستند، در زمان نص هم میتونستند باشند و بودند اگر ارتکازی بوده، که این ارتکاز میتونسته در ظهورات تأثیر بگذاره. دسته دوم ارتکازات خاصه، ارتکازاتی که مربوط به همه عقلا نیست، در همه زمانها و مکانها نیست. این دسته دوم یعنی ارتکازات خاص خودش به دو دسته تقسیم میشه. دسته اول ارتکازات متشرعی که در زمان نص وجود داشته، یعنی ارتکازاتی که در بین خود مسلمانها از اون جهت که مسلمانند وجود داشته، و ارتکازات غیر متشرعی یعنی ارتکازاتی که در بین مسلمان ها بوده، مخاطبان به خطاب معصوم یا خطاب قرآنی، اینها چنین ارتکازاتی رو داشتن اما به حیثیت مسلمانی اونها مربوط نمی شده، به حیثیت مثلا تاریخیشون، فرهنگی خاص خودشون، منطقه خاص جغرافیاییشون ارتباط داشته. خب ما که امروز میخواییم ظهور یک آیه یا ظهور یک روایت رو تشخیص بدیم، ناچاریم غیر از این که موضوع له اون الفاظی رو که در اون آیه یا روایت به کار رفته بدانیم، ارتکازاتی رو که در واقع در فضای این صدور وجود داشته، چه صدور آیه چه صدور روایت، اون رو هم باید تشخیص بدیم. اینجا توجه داشته باشید، وقتی ما میگیم ظهور یک لفظ، همونطوری که بارها اشاره کردیم، یکی از عوامل ظهور وضع لفظ برای معنا. این وضع لفظ برای معنا اگر لفظ معانی مختلفی داشته باشه، در مثلا فرهنگ‌های مختلف در همون زمان معانی گوناگونی داشته باشه، ما باید بتونیم اینو تشخیص بدیم که در اون مخاطبه خاصی که این سخن از ناحیه معصوم یا در قرآن وارد شده، کدام یک از اون معانی اراده شده. بنابراین حالا این یه بحثی است، بعداً اشاره می‌کنیم در بحث حجیت قول لغوی، که خب حالا لغوی ها که وقتی معنایی رو برای یه لفظی میگن، چقدر میتونیم ما به این معنایی که یک لغوی بیان میکنه اعتماد بکنیم، تا چه حد معنایی که یک لغوی بیان میکنه میتواند برای کشف ظهور به کار بیاد. این بحثی است که بعداً در فروعات بحث حجیت ظهور خواهیم گفت. اون چی که الان ما بهش میخواییم توجه کنیم اینه که غیر از دانستن موضوع له لفظ، حالا فرض کنید موضوع له لغوی یا موضوع له عرفی که داشته در اون زبان خاص، در اون فرهنگ خاص، باید ارتکازاتی رو که در مجموعه اون سخن خاص میتونسته تأثیر بگذاره بدونیم. خب این ارتکازات یک قسمتش برای ما کشفش آسان‌تره، مثلا ارتکازات عقلایی طبق اون چه که در فلسفه علم اصول گفتیم، در بحث‌های گذشته هم تکرار کردیم، امریست مشترک بین همه عقلا. بنابراین ما میتونیم با مراجعه به ارتکازات عقلایی خودمون تشخیص بدیم که آیا در اینجا ارتکاز عقلایی که مؤثر باشه در این ظهور وجود داره یا نه. این آسونه. آسون یعنی در حد این که ما بالاخره باید ارتکاز عقلایی رو در این گونه موارد بتوانیم احراز کنیم، و چون ما هم در زمره عقلا هستیم و این ارتکازات در همه زمانها و مکانها یکسانه، قاعدتاً میتونیم تشخیص بدیم. در مرحله بعد ارتکازات متشرعی قرار میگیره، چون ما هم متشرع هستیم، مسلمان هستیم، خب ارتکازات متشرعی رو میتوانیم تشخیص بدیم. که حالا این دو بحث، یعنی بحث تشخیص ارتکازات عقلایی و تشخیص ارتکازات متشرعی رو در ادامه در کاربرد سوم سیره و ارتکاز که مسئله کشف و حکم شرعی است بیشتر بهش خواهیم پرداخت. بالاخره ما هم مسلمانیم، ما هم ارتکازات اسلامی رو داریم، پس ما میتونیم ارتکازات متشرعی رو تشخیص بدیم. حالا این بحث که چگونه تشخیص بدیم که این ارتکاز متشرعی که الان ما داریم آیا در زمان معصوم هم بوده یا نه، آیا در زمان صدور قرآن آیات قرآن هم بوده یا نه، این بحث دیگه است که در همین بحث‌های مربوط به سیره و ارتکاز در بحث کشف و حکم شرعی بهش می‌پردازیم. مثلا فرض کنید حالا در همون حدی که در بحث‌های گذشته، اصول‌های گذشته خوندید، ما یک ارتکاز متشرعی امروز داریم، میگیم خب این ارتکاز متشرعی که ما امروز داریم قاعدتا در گذشته هم به همین شکل بوده، حالا این به چه معنایی و به چه شکلی بعد توضیح. مشکل اصلی ما، یعنی سخت‌ترین قسمت کار، ارتکازاتی است که در زمان نس وجود داشته، تأثیر میگذاشته در ظهور، و این ارتکازات نه ارتکازات متشرعی بوده که به حیثیت مسلمانی اونها مربوط بشه، نه ارتکازات عقلایی بوده که مشترک باشه بین همه عقلا، ارتکازات خاصی بوده در اون زمان در اون فرهنگ وجود داشته. اینجاست که کار ما مشکل تر خواهد بود، چون تشخیص ارتکازاتی که در یک منطقه خاص جغرافیایی یا در یک دوره خاص تاریخی زندگی می کردن که از ما فاصله داره، مشکل ترین کار. خب این ارتکازات که ما میگیم در ظهور تأثیر میگذاره، گاهی از اوقات تأثیرش تأثیر در مفردات ظهوره، گاهی از اوقات تأثیرش تأثیر در یک مثلا ترکیبه، نه در یک مفرد. مثلا من یه مثالی رو توی اون جزوه ذکر کردم که فرض کنید لفظ چپ، چپ و راست، خب این یک اصطلاحی است در زبان فارسی برای معنای وضع شده، که فرض کنید ما میگیم دست چپ، دست راست، پای چپ، پای راست، طرف چپ، طرف راست، یه معنایی داره، معنای کلمه چپ و راست برای این وضع شده. در یه دوره خاص تاریخی در ایران این لفظ همراه میشه با یک سری ارتکازاتی که وقتی مثلا در ابتدای انقلاب، در دوران انقلاب یا قبل از انقلاب یا در همون دوره انقلاب یا اوائل انقلاب وقتی گفته میشه چپ، توی اون فضای فرهنگی و اون فضای سیاسی مقصود از گروه های چپ گروه های مارکسیستی هستن، که وقتی تو اون فضا صحبت میشه، مثلا ما الان یک کلمه از امام رضوان الله علیه رو میخواییم تفسیر بکنیم، که توی اون کلمه مثلا اشارهی اگر بعضی ها گوش بدن بعد میفهمن، اشارهی به لفظ چپ شده، خب ما باید بدونیم که تو اون زمان لفظ چپ چی ازش فهمیده میشد. ولی فرض کنید اون ارتکاز امروز از بین رفته، امروز که میگن مثلا گروه های چپ، مقصودشون گروه های مارکسیستی نیست. بنابراین من الان نمیتونم مثلا یه گروه چپ که الان وجود داره که فرض کنید اون یه گروه اسلامیست با یه گرایش خاصی، ما الان تو فرهنگ امروز سیاسیمون بهش میگیم گروه چپ، کلامی رو که امام رضوان الله علیه مثلا در قبل از انقلاب یا اوائل انقلاب یا دوره انقلاب در مورد گروه های چپ گفته تطبیق کنم بر این. بله، لفظ چپ یه معنای مشترکی داره در تمام فرهنگ فارسی از گذشته تا حال، ولی ظهوری که در یک کلام هست فقط تابع موضوع له لفظ نیست. این مشوب به یک مجموعه ای از ارتکازات. برای همینه مثلا فرض کنید در اون دوران انقلاب یا بعد از اون، مثلا شعارهایی که داده میشه، شعارهای سیاسی، همیشه ناظر هست به یک فضای خاصی که توی اون فضا این شعارها در واقع معنادار میشه. ممکنه در یه فضای دیگری اصلا این شعارها یه معنای دیگری پیدا میکنه. مثلا فرض کنید بحث ولایت فقیه و ضد ولایت فقیه تو فرهنگ بعد از انقلاب و دوره انقلاب، با اصطلاح بحث ولایت فقیه، مثلا کسانی که قبول داشتن یا کسانی که قبول نداشتن، در اصطلاح فقهی متفاوته. چون مثلا اونایی که حالا در اصطلاحات فقهی به اونها گفته می شود که مثلا که مربوط به دوره متأخر از فقه هاست که اینها ولایت فقیه رو قبول ندارند، منکر ولایت فقیه، این اصطلاح خاص فقهیه که اولا مربوط به دوره متأخره، مربوط به حدود کمتر از 100 سال اخیره. ثانیاً مقصود از این که اینا ولایت فقیه رو قبول ندارن یعنی ادله لفظی ولایت فقیه رو تمام نمیدونن، نه اینکه ولایت فقیه رو قبول ندارن به این معنا که اصلا ولایت فقیه رو قبول ندارن. خود همین هایی که منکر ولایت فقیه شمرده میشن تو فقه، خودشون فقیه هن و خودشون اعمال ولایت میکردن، نه اینکه اینا مثلا اصلا قبول نداشتن، مثلا با اسلام مخالف بودن یا مثلا با مقام مرجعیت که در واقع ترکیبی است از ولایت و افتاء مخالف بودن، این که نبوده، یه معنای خاصه. در مقابل اکثریت قریب به اتفاق فقها که معتقد بودن ادله لفظی ولایت فقیه تامه و به اطلاقات یا عمومات ادله ولایت فقیه تمسک میکردن، گروه کوچکی از فقهای متأخر ادله لفظی رو سندن یا دلالتن مخدوش دونستن و البته به ادله دیگری غیر از ادله لفظی تمسک کردن، اصل ولایت فقیه رو قبول کردن. اختلافاتشون در محدوده های ولایت فقیه، حالا به لحاظ مولا علی یا به لحاظ اموری است که تحت پوشش ولایت قرار میگیره، که حالا اینا رو من تو مباحث مربوط به ولایت فقیه توضیح دادم. خب پس وقتی توی فضایی مثلا توی فضای فقهی میگن این آدم منکر ولایت فقیه، یه معنا مورد نظره. وقتی تو فضای سیاسی میگن این آدم ضد ولایت فقیه، اصلا یه معنای دیگری مورد نظره، اون با این معنا متفاوته. هر دو جا ما ممکن از یک لفظ ضد ولایت فقیه یا منکر ولایت فقیه استفاده بکنیم، اما در واقع دو تا معنا پیدا میشه که این دو معنا به دلیل مجموعه ارتکازاتیش که وجود داره. حتی اون ارتکازات عرض کردم در دوره‌های مختلف تاریخی ممکنه تغییر بکنه، همچنان که در همین دوره بعد از انقلاب ما دائم شاهد تحول به خصوص اصطلاحات در حوزه سیاسی بودیم. این مربوط میشه به مفردات، گاهی از اوقات مربوط به ترکیبه، مثل اون بحثی که راجع به اوفو بالعقود کردیم که در واقع اون مجموعه‌ای که از مفهوم اوفو بالعقود فهمیده میشه با توجه به امضاء شارع در دایره عقود صحیح عقلایی است. و الا اگر نبود اوفوی شارع، فقط کلمه عقود بود، قراردادها در اصطلاح عرف اختصاص به قراردادهای صحیح عقلایی نداره. همه قراردادها ولو قراردادهای باطل رو هم عرف قرارداد میدونه، میگه قرارداده ولی باطل. ولی وقتی امضای شارع بهش تعلق میگیره، شارع میاد میگه من این قراردادها رو امضا کردم، عرف اینجا اون امضای شارع رو در محدوده قراردادهایی میبینه که خودش اون قراردادها رو قبول داره. بنابراین تأثیر ارتکاز اینجا در ظهوریست که برای مجموعه ترکیب وجود داره، نه برای یک مفرد خاصی در اون ترکیب. به خلاف مثلا لفظ حالا چپ که گفتم، یا مثلا لفظ ضد ولایت فقیه که گفتیم، که مثلا در یه دوره‌ای به یه معنایی، در یه دوره‌ای به معنای دیگری، یا در یک فرهنگی، در یک متنی به اصطلاح، در یک متن نه به معنای کتاب، در یک فضای به اصطلاح خاص فرهنگی، حالا که اصطلاح دیگری که به کار میره فضای گفتمانی، تو اون فضای یه معنا داره، توی فضای دیگری یه معنا، که اینجا مفردات تغییر میکنه. گاهی از اوقات همچنان که اشاره کردیم مربوط به ترکیب. خب حالا یه سوالی رو دیروز مطرح کردیم، دوباره مطرح میکنیم. اگه الان من یک متنی از قرآن یا یک متنی از روایت در اختیارمه، احتمال میدم وجود ارتکازاتی رو که در زمان نزول این آیه یا در زمان صدور این روایت وجود داشته که تأثیر میگذاشته در ظهور این آیه یا ظهور این روایت. آیا با وجود چنین احتمالی این ظهور گرفتار نوعی اجمال، نوعی تردید، نوعی ابهام میشه یا نه؟ خب قدما در برخورد با این مسئله اینجوری مسئله رو در نظر می گرفتن، می گفتن در واقع ما یک کلامی داریم که این کلام به لحاظ موضوع له الفاظش یه ظهوری داره. ما احتمال میدیم که قرینه‌ای بر خلاف این ظهور وجود داشته باشه. قدما میگفتن، حالا در بحث حجیت ظهور این بحث رو مفصل توضیح میدیم، میگفتن وقتی ما شک در وجود قرینه داریم، اونجا یه اصلی وجود داره به نام اصالت عدم قرینه. ما با کمک این اصل احتمال قرینه رو نفی میکنیم و با نفی احتمال قرینه دیگه همین ظهور رو عکس میکنیم. بنابراین با کمک اصالت عدم قرینه در موارد شک در وجود قرینه، در واقع به تعبیر اصطلاحی اجمال نص برطرف میشه و دیگه نص اجمالی نداره. این شیوهی بود که قدما به کار می‌بردن و این عادیه تو مباحث قدما. تو اون بحث‌ها بین شک در وجود قرینه و شک در قرینیت موجود بعضی ها فرق گذاشتن، گفتن اگر یه چیزی هست که ما احتمال میدیم وجود این قرینه ایست بر خلاف ظاهر، اینجا نمیتوانیم با اصالت عدم قرینه این احتمال رو نفی کنیم، اما اگر شک داریم مثلا چنین چیزی بوده یا نه، با اصالت عدم قرینه نفیش بود. اینجا البته اصل بحثش بعد میاد، من عبارات آیه صدر رو آوردم، البته قسمتی از عبارات ایشون خیلی مفصله این قسمت که در بحث حجیت ظهور این بحث رو انشالله خواهیم گفت، که اون جایی که ما شک در وجود قرینه داریم، فعلا حالا بحثمون در قرینیت موجود نیست، اون جایی که شک در وجود قرینه داریم، اون قرینه ای که احتمال میدیم خلاف ظاهر وجود داشته، یک وقت یک قرینه لفظی است، یعنی احتمال میدیم مثلا در آیه قرآن یک لفظی بوده یا در روایت معصوم یک لفظی بوده که با وجود اون لفظ معنای آیه یا معنای روایت فرق میکرده. خب در مورد آیه این احتمال رو با اون بحثی که قبلا داشتیم، نفی تحریف از قرآن، نفی میکنیم، میگیم قرآن تحریف نشده، نه چیزی به اون اضافه شده، نه چیزی از اون کاسته شده. البته گفتیم عمدتاً تحریفی که در قرآن مطرحه تحریف به نقصه، که مثلا بعضی از آیات افتاده باشه، و الا تحریف به زیاده قائل داره بعضی احتمالات مطرحه، ولی کسی نگفته به اون شکل جدی کسی بیاد بپذیره اینو. اما تحریف به نقصان رو خب گفتن، برخی هم پذیرفتن، اخباری های شیعه و گروهی از اهل سنت که اونها هم مثل اخباری ها ظاهری هستند و نسگرا هستند، پذیرفتند این رو، حشویه اهل سنت پذیرفتند تحریف رو، تحریف به نقیصه رو. خب احتمال این که در آیه قرآن یه لفظی بوده که با وجود اون لفظ معنای آیه فرق میکرده، ما اینو با نفی تحریف نفیش میکنیم، میگیم تحریف نشده قرآن، چیزی از قرآن کاسته نشده، پس هیچ لفظی نبوده. در مورد روایت چی؟ امام صادق علیه السلام یک سخنی از ایشون به ما رسیده، ما احتمال میدیم حضرت یه چیز دیگه هم فرموده باشن که اگر اون فرمایش به ما میرسید معنای این عبارت فرق میکرد، الان که ما اونو نداریم این معناش یه جور دیگه است، نمیدونیم چنین چیزی بوده یا نه. اینو چطور نفی میکنیم؟ آیه صد میفرمان اینجا شما بگی اصالت عدم قرینه، همچین اصلی ما نداریم، مثلا اصالت عدم قرینه چیه؟ کجا درآوردید اینو؟ شما میگه اگر مقصودتون از اصالت عدم قرینه مثلا یک اصل در حد اصل عملیه، مثلا استصحابه، میگه خب این که نمیتونه ظهور رو برای ما منقح کنه، چون دیگه این از لوازم شرعی خارج میشه، میشه جز مثبتات و مثبتات اصول عملیه حجت نیست. ایشون میگه من مباحث ظهور و الفاظ هم مثلا اصولی که ما به کار میگیریم همه باید اصول عقلایی تخاطب باشه، اونا نه اصول عملیه که نیستن اینا. بعد ایشون میگه ما یه اصلی به این شکل در بین عقلا نداریم به نام اصالت عدم قرینه، که اقلا هر جا مثلا احتمال بدن یه قرینه ای بوده بگن اصل اینه که اقلاییان، اصل اینه که قرینه ای نبوده، ایشون میگن همچه اصلی ما در بین اقلا نداریم. پس چطور این احتمال رو در کلام امام صادق علیه السلام نفی کنیم؟ ایشون میگه اینجا ما یک به تعبیر ایشون شهادت سکوتی داریم از راوی. ما میگیم این راوی که برای ما روایت امام صادق رو داره نقل میکنه، در واقع دو مطلب رو داره شهادت میده. یه مطلب که امام صادق این جمله رو فرمود، مطلب دوم این که غیر از این چیز دیگری که به این مسئله مربوط باشه نفرمود. این دوتا شهادت رو با هم راوی داره میده. همونطوری که به استناد وثاقت راوی ما شهادت اولش رو قبول میکنیم، میگه امام صادق اینو فرمود، به استناد وثاقت راوی شهادت دومش رو هم قبول میکنیم، میگیم امام صادق مطلب دیگری که به این مطلب مربوط باشه نفرموده، و الا اگر فرموده بود وثاقت راوی اقتضا میکرد که راوی این رو بگه که آقا امام صادق اینم فرمودا. پس احتمال وجود چنین قرائنی رو در روایات با شهادت سکوتی راوی به تعبیر آی صدر نفی میکنیم. اما اگر این قرینه‌ای که ما احتمال میدیم قرینه لفظی نبوده، این نبوده که مثلا یک عبارتی در قرآن بوده که در تأثیر که تأثیر میگذاشته در ظهور این آیه، این نبوده که در سخن امام علیه السلام یک کلام دیگری بوده که اون کلام مؤثر بوده در ظهور این، بلکه احتمال دادیم یک ارتکاز، یه ذهنیت بوده. ذهنیت که امر ملفوظ نیست، یه فضاست، یه فضای فکری است که توی اون فضای فکری، توی اون ذهنیتی که وجود داشته، از اون آیه یا از اون روایت یک معنایی فهمیده می شده که امروز که اون ذهنیت نیست اون معنا فهمیده نمی شه. اینجا چه کنیم؟ آیا اینجا مثلا در روایت میتونیم به شهادت سکوتی راوی این احتمال رو نفی کنیم؟ آیا در آیه قرآن میتونیم به اینکه قرآن تحریف نشده این احتمال رو نفی کنیم؟ خب اینکه قرآن تحریف نشده یعنی به سخن قرآن کلمه ای اضافه یا ازش حذف نشده. این ارتکاز که عبارتی در قرآن نبوده که اگر امروز از بین رفته باشه بگیم تحریف قرآن شده. به قرآن ربطی نداره، قرآن همین قرآن بوده، عبارت همین عبارت بوده. فوش این عبارت در اون فضا با توجه به اون ارتکازات یه معنای خاصی داشته، عبارتی چی تغییر نکرده، نه یک کلمه بهش اضافه شده نه یک کلمه ازش کاسته شده. ذهنیت مخاطبین عوض شده، ما اون ذهنیت ها رو نداریم. آیا شهادت سکوتی راوی میتونه در روایت بیاد به کمک ما؟ ما بگیم خب زراره که داره مثلا سخن امام صادق علیه السلام رو نقل میکنه نگفت که اینجا یک ارتکاز خاصی وجود داره. نگفتن زراره شهادت بر اینه که چنین ارتکازی نبوده. آیا اینو میتونیم بگی؟ آیا صد میفهمان نه. چرا؟ میفهمان به خاطر اینکه این ارتکازات اموری نیست که اصلا افراد بهش توجه تفصیلی داشته باشن. اینجوری نیست که عادتا آدم توجه داشته باشه که من که این مطلب رو از این جمله میفهمم به خاطر این فضای خاصی است که من درش دارم زندگی میکنم. اگه فضا عوض میشد من از این جمله اینجوری نمیفهم. اصلا ما به این چیزا عادتا توجه نداریم. مثل ما که مثلا تو هوا نفس میکشیم ولی دائم توجه نداریم که این دور بر ما هواست. بله ما الان میایم بحث میکنیم چون گذشته، تاریخ ما، شرایط ما عوض شده، ما بحث میکنیم آیا بوده نبوده. ولی خودمون هم همین الان که داریم حرف میزنیم، من همین الان که دارم حرف میزنم، این الفاظی که من الان دارم به کار میبرم، الفاظ زبان فارسی، با استعمالاتی است که امروز تو فضای فرهنگی ما وجود داره. ممکنه اگه 1000 سال قبل بود همه این چی که من الان اینجا میگم اونجوری که الان میگم و فهمیده میشه فهمیده نمیشد. حالا ما توجه به این نداریم، ما که الان داریم شما داری گوش میدی نمیگی که آقا این من از این اینو دارم میفهمم چون تو این فضا اینجوری که نیست که. همین الانم هم که من دارم بحث ارتکازات رو میکنم و تأثیر ارتکازات رو در ظهور میگم و این تأثیر همین الان در ظهورات کلمات خود من وجود داره، خود شما توجه به این نداری که آقا الان که من دارم این رو میفهمم از این الفاظ به خاطر این فضای خاص فرهنگی طبیعی اصلا توجه نیست. ما تو این فضا زندگی میکنیم، تفاهم میکنیم، تفهیم میکنیم بدون اینکه توجه داشته باشیم. برابر این زراره هم توجه نداشته که او به خاطر شرایط خاصش داره چنین چیزی رو از این جمله میفهمه و ما چنین چیزی رو نمیفهمیم، توجه نداشته. بنابراین چون در واقع این قرائن ارتکازی به تعبیری، این ارتکازات مؤثر در ظهور به تعبیر دیگری اموری نیستن که عادتا مورد توجه راوی باشن، اصلا اشارهی به اونها نکردن دلیل بر نبودنشون نیست. ممکنه بوده ولی که کسی توجه نمی کرده، اونا براشون واضح بوده، می دونست یعنی چی، مقصود چیه، مثلا نیاز نمی دیدن که بگن آقا به خاطر مثلا چنین فضایی ما یه همچین معنایی رو از این می فهمیم. خب حالا که اینطوره، اگه من چنین احتمالی دادم، خوب دقت کنید که شاید یک ارتکازی وجود داشت که این ارتکاز باعث می شد این آیه یا این روایت اون ظهوری رو که الان من ازش استفاده می کنم در اون زمان ازش استفاده نمی شد و گفتیم معیار ظهور زمان نسه، اون ظهوری که تو همون فضا اون لفظ داره معیاره، نه ظهوری که بعدن پیدا می کنه توی فضای دیگری. آقای صدر میگه در این صورت اجمال سرایت می کنه به نس، در واقع دیگه ما نمیتونیم بگیم قطعا این آیه یا این روایت چنین ظهوری داره، مگر اینکه اون احتمال که گفتیم یعنی احتمال وجود چنین ارتکازی رو بتونیم از یه طریقی نفیش بکنیم یا اثبات کنیم که چنین ارتکازی بوده. یه مثالش که قبلا عرض کردم آیه مربوط به قرائت قرآن بود، رای صد اونجا همین بحث رو میگه، میگه این آیه اذا قرأ القرآن، خب ظاهری که ما امروز از آیه میشنویم و میفهمیم اینه که فستم اوله و انستو، یعنی باید استماع کنید واجبه، باید سکوت کنید واجبه، ما باشیم و ظاهر آیه میگیم قرآن که خونده میشه هر کی که به گوشش میرسه باید گوش بده و باید سکوت بکنه، یعنی باید به معنای واجب. بعد خب احتمال میدیم، این احتمال از کجا میدیم؟ نه اینکه همینجوری نیشگولی میگیم. خب وقتی ما نگاه میکنیم به متشرعه میبینیم متشرعه شیعه سنی در طول تاریخ چنین سنتی نداشتن که اگر یکی قرآن میخونه همه اون منطقهی که این رو میشنوه سکوت کنه و گوش بده. چی بوده؟ همه اینا خلاف شرع میکردن. امروز ما یه دفعه پیدامون شده بعد 1400 سال فهمیدیم که تمام اینا در طول تاریخ داشتن خلاف شرع انجام میدادن. بگیم نه، شاید واقعا اینا یک ارتکازی داشتن که این آیه چنین معنایی که ما طبق قواعد ازش میفهمیم چنین معنایی نداره، این امر به استماع یا امر به انصات مثلا امر استحبابیه، اونا یک همچین ارتکازی داشتن که این امر استحبابیه، این امر وجوبی نیست، یا این امر همونطوری که تو روایات ما وارد شده اصلا مربوط به همه نیست، مربوط به هر قرائتی هم نیست، این مربوط به قرائت امامه و وظیفه مأمومین نه سایرین، یه چیزی اینطوری بوده. خب با وجود چنین احتمالی دیگه ما نمیتونیم بیایم بگیم آیه ظهور داره در وجوب استماع و وجوب انصات و فتوا بدیم، بگیم آقا یه جایی قاری قرائت داره میکنه در محدوده‌ای که صدای قاری رو میشنوند استماع یعنی گوش دادن و سکوت کردن واجبه. یا در روایات ما امر داریم به غسل جمعه، اوامری که ما داریم به غسل جمعه ظاهرش وجوبه، در بعضی جاها اصلا کنار چند تا غسل واجب مثلا غسل جمعه ذکر شده، فرض کنید فرموده اغتسل للجمعه و الجنابه، خب این تقویت مثلا میکنه که این جمعه هم مثل غسل جنابت واجبه، ولی ما مثلا میبینیم که این نبوده که مسلمونا ملتزم باشند به عنوان یک فعل واجب که روز جمعه غسل کنن. خب احتمال میدیم شاید توی فضایی که این روایات صادر میشده یک فضای ارتکازی بوده که اونا از اغتسل للجمعه وجوب نمیفهمیدن و همین دلیلم چنین سیره‌ای شکل گرفته. و نمیشه بگیم آقا راوی نگفته پس چنین ارتکازی نبوده، چون راوی خودش توجه به این مطلب نداشته که من دارم از این میفهمم که واجب نیست، شاید آیندگان چنین چیزی رو نفهمن، این محیط دیگری چنین چیزی رو نفهمن. بنابراین اگر ما احتمال بدیم وجود ارتکازاتی رو که این ارتکازات میتونسته تأثیر بذاره در ظهور نصوص و نتونیم این احتمال رو نفی بکنیم، در این صورت اجمال به نص سرایت میکنه و نمیتونیم اون احتمال رو با مثلا اصالت عدم قرینه که حالا قدما بهش تمسک کردن نفی کنیم. خب این بحث ما تمام. فردا به مناسبت ایام رحلت حضرت معصوم سلام الله علیها، پس فردا به مناسبت 22 بهمن درس ما تعطیله، دنباله درس ما میشه انشالله روز شنبه. و درس روز چهارشنبه من هم استثنائاً این هفته، چون من اصلا خودم نیستم، چهارشنبه من هم این هفته تعطیله. انشالله ما دوستان رو شنبه در خدمتشون خواهیم بود و دوستانم انشالله روز سه شنبه 22 بهمن هر جا که هستن انشالله در تظاهرات روز 22 بهمن که در واقع روز نشون دادن اراده ملت در ادامه آرمانهای انقلاب هست، انشالله حضور خواهند داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.